بروز بدیم و داشته باشیم در کلاممون، در گفتارمون، در رفتارمون. و وقتی این رفتار صحیح و من داشتم، دیگه لازم نیستش که آموزش گفتاری یا مدیریت خاصی روی بچه ها داشته باشم. بچه ها کنار هم دیگه از ما یاد میگیرن.
درسته.
و کوچیکترها از بزرگترهاشون همینطور یاد میگیرن.
بعد سوال
مدیریت ما به اون شکل که شما فکر بکنید که
سخت
مثلا
برای
هر کسی یه کار خاصی انجام بدیم، خیلی محیط سالمی رو سعی کردیم براشون فراهم کنیم.
بعد خونه کجاست خانم صادقی؟ کجاست؟ منظورم اینه که چه جوری، آپارتمانیه یا؟
متاسفانه بله، ولی خب خدا رو شکر ما همسایه کنارمون نداریم، ولی آپارتمان.
چند طبقه، چند متری؟
120 متر، 130 متر تقریبا، و ما طبقه اول میشیم.
چند تا اتاق داره؟
دوتا.
کلن دوتا اتاق؟
بله.
تخت چند تایی زدین؟ این چهار تایی ها؟
نه، بچه ها ردیف دوشک برمکنم.
آه، خیلی باحاله اینجوری. بعد شده تا حالا مثلا با همسر محترم دو نفره بشینید نگاه بکنید بگید که خب میشد مثلا چهار تا بچه داشته باشیم ها به جای نه تا؟
هیچ وقت نشده بگیم که مثلا
میشد چهار تا باشه.
آره میشد چهار تا باشه. وقتایی شده که مثلا من
بگیم دوازده تا ولی
بله.
آره.
همسرم که همیشه اینو میگن، میگن مثلا ما سه تا هنوز کم داریم بچه.
آره دیگه، 12 تا، 2 تا 4. شما هم میگم 4 تا، 4 تا کم داریم، بشین 15 تا روند.
آره.
3 تا 5 تا.
مثلا فرض کنیم وقتایی که ما بچه‌هامونو میفرستیم، مثلا 2 تاشون 3 تاشون میرن خونه مامان بزرگ جایی، انقدر خونمون یهو خلوت میشه. یا مثلا همین چند وقت پیش ما با 5 تا از بچه‌ها رفته بودیم خونه مادر بزرگشون، بعد هی اینا نگاه میکردن میگفتن وای چرا انقدر شما خلوتی، چرا انقدر خونه ساکته.
عجب.
این همه این جو شلوغ و نمیدونم بچه ها اینا رو دوست دارم و خودمونم دیگه یه جورایی هم دوست داریم، همین که عادت کردیم.
خانم صادقی مهمونی چه جوری میرین؟ همه میپذیرن؟ غیر پدر مادر؟
بله بله. آها. ما اصلا میگم همین مهمونی که اخیرا رفتیم خونه ما اون بزرگ، خیلی هم گله داشتن که چرا همه
رو نیوردیم. آره پدر بزرگ مادر بزرگ که بله، ولی مثلا اقوامم کلن خیلی کنار اومدن با این قضیه.
ببینید من بچه هم طبق گفته اطرافیان، البته چون توی خونه خیلی بهشون اجازه میدم که تقریبا هر کار دوست داشتن بکنن، مهمونی که میریم مثل بعضی حالا بچه ها نیستن که از در و دیوار خونه
نه دیگه
بالا برن.
هم
خیلی آروم تر از یه سری از خانواده های دیگه ای هستن که خودم دیدم. و خب نه، الحمدلله ما خانواده همون هم پذیرا هستن، هم دوست دارن.
خانم صادقی، شنونده ها پرسیدن که مستاجرن خانواده.
بله.
محترم. آره.
بله.
صابخونتون. بله. چجوری باهاتون کنار اومده الان با 5 تا بچه؟ یعنی 5 نفر نتونستن خونه پیدا بکنن؟ نوشته بودن پیام برای من آقای وفازاده.
بله میدونم میدونم.
آره چجوریه؟ یعنی توافق کردین اجاره بها بیشتر دادین؟
خیلی صابخونمون آدم خوبی ان، الان یه چند سالی، 2-3 سالی هم هست که نشسته.
چه عالی، خیلی شده. بخرید دیگه.
یعنی در مقابل کسایی که متاسفانه خونه به 3-4 فرزند یا نمیدن، یه عده ای هم هستن که اتفاقا من سراغ دارم، میگن مثلا حتی اگه یه بچه دیگه آوردی که کرایه خونه هم کمتر میکنم.
عجب. حمایت مالی چطور از طرف خانواده های دو طرف، یعنی پدر مادر؟
الحمدلله ما نیاز پیدا نکردیم و خب کلا هم از اول ازدواجمون شخصیت جفتمون یه خورده زیادی مستقل بود، اگرم احتیاج پیدا کردیم هیچ وقت درخواست نکردیم.
درسته. کمک دولتی و اینا چی؟
خوشبختانه یا متاسفانه هیچ گونه کمکی به ما.
کدومش بیشتر؟ خوشبختانش بیشتر یا متاسفانه بیشتر؟
بکنم بگم خوشبختانه بهتره، چون کمک هایی که دولت قراره بده اصلا در خور نیست.
همین وام و اینا و این داستان هاست دیگه.
بله،
مثلا
من خودم امروز همایش جوانی یا بهتر بگم پیری جمعیت بودم و خود کسی که این قانون جوانی جمعیت رو برد مجلس و تصویب کرد، گلگیم این بود که شما این 200 میلیونی که ودیعه خرید مسکن گذاشتی، فقط شما به من بگو کجای تهران میتونیم با این پول یه خونه رهن کنیم و چند متری.
درسته.
اصلا این غیر عاقلانه.
چقدر عددش خانم صادقی؟
200 میلیونه دیگه.
عجب.
ودیعه خرید مسکن.
آه این خریده؟
بله.
عرضم به خدمتتون که بچه ها رو جا گذاشتین تا حالا؟
بله
جدا؟ چند بار شده؟ کجاها شده؟ یعنی چی شده؟ فرایندش چی بوده؟
یه مرتبه من 6 تا فرزند داشتم، یه دونشون نوزاد بود، بعد با یکی از دوستانمون رفته بودیم سمت دماوند، من بچه تو اتاق خوابونده بودم، همه وسایل موقع برگشت بود، همه وسایل اینا رو گذاشتیم تو ماشین و این همسر دوستمون اومد در رو کلید کنه، گفتش که چی هیچی جا نذاشتین تو دیگه، دارم در رو قفل میکنم. من با اطمینان گفتم نه من همه چی رو برداشتم. یه لحظه اومدم تو ماشین نشستم، بعد بچه های دیگه گفتن که اون موقع محمد بود، گفتن محمد کو، یادم افتاد که تو اتاق جا مونده. یه بار این بود، یه بارم مجتبامونو همین پارسال اربعین که رفته بودیم، ما خب مسیری که انتخاب میکنیم از نجف به کربلا نیست، از کوت به کربلاه، بعد سر راهمون مزار شریف بنت الحسن و اینها هست، رفته بودیم اونجا. بعد از اینکه زیارت های اینامون تموم شد، اون میزبان عراقیمون ما رو سوار ماشین کرد و رفتیم منزلشون و قشنگ نهار آورد خوردیم، دو سه ساعتی هم گذشت و من میخواستم لباس بچه کوچیکم رو عوض بکنم، دیدم ساکم رو جا گذاشم.
درسته.
بازم متوجه حضور نبودن مشتبامون
نشد،
یه ها گفتم که ساک رو جا گذاشم، رفتیم که ساک رو برداریم، توی راه به این میزبانمون زنگ زدن، گفتن که این خانواده ایرانی که مهمون شما بودن بچهشون
یه دونه بچهشون اینجا مونده، یعنی از 9 تا بچه یکیش جا مونده.
بعد حالا من و همسرم هم میگفتیم نه ما هیچکی جا نذاشتیم، اون هم میگفت نه چرا اینو جا گذاشتن، دیگه رفتیم دیدیم مشتبامون رو جا گذاشتیم.
بعد این تشدد بچه‌ها تشدد آرا ندارن؟ نظرشون همه یکیه؟
در چه مورد؟
در هر مورد، مثلا چه میدونم آقا امروز میخوام بریم بیرون تفریح داخل شهری،
چرا
این چه جوری جمع میشه نظرات یکی میشه؟
آها، رأی هر کدوم بیشتر بود.
بسیار هم عالی است، خیلی عالیه. خیلی از زوجا هستن میخوان ازدواج کنن یا ازدواج کردند، دارن به فرزند آوری فکر میکنن، به قول شما یه بالا پایین مبلغی میکنن، عددی نگاه میکنن، میگن مثلا دولت داره 200 تومن واسه خرید مسکن وام میده، حالا بچه رو چقدر میخواد وام بده، اونم فرزند اولو، کاری بهش نداریم، از همونم میترسن.
بله،
میخوام ببینم پیشنهاد یه مادر ده شصتی که 9 تا فرزند داره چیه به این جور عوامل، این جور انسان‌ها، یعنی زوج‌ها. من اصلا باختم خودمو. خب
ما خودمون توکل به خدا کردیم، یعنی گاهی وقتا به ما میگن که خب بله معلومه شما به بالاها وصلید، منم میگم البته که ما وصلیم، ما به اون منبع اصلی وصلیم، امیده به دولت و فلان و اینها. حالا فعلا که تو مملکت ما جوابگو نبوده و نیست، حالا فکر نمی کنم حداقل تا 3-4 سال آینده هم تکونی بخوره.
درست.
ولی آدم به نظر من اولا روش که یه مقدار مدیریت بکنه، یه مقدار آگاهیش رو روی به تربیت فرزند ببره بالا.
درست.
چون میدونین الان مثلا بعضی خانواده ها فکر میکنن بچه که به دنیا اومد دیگه باید اتاق فول امکانات، مثلا همه چی در اختیار بچه باشه، بچه هر چیزی که خواست من باید براش فراهم کنم، اگه نکنم مثلا عقده ای بار میاد، و اینها کاملا مغایر با اصول تربیتیه. ما یه مقدار بریم حتی روانشناسی مدرن غرب رو که بخونیم، امروز روانشناسی مدرن غرب میگه هر یک اتاق باید متعلق به 3 فرزند باشه، اصول تربیتیشونه. و هر یک وسیله تفریحی باید متعلق به 3 فرزند باشه تا مثلا خیلی چیزهای خیلی اصول تربیتی رو یاد بگیرن بچه‌ها. اگر از این مسائل آگاهی داشته باشیم، یه مقدار اطلاعات تربیتیمون به روز باشه، و البته از اون طرف هم توکل و امیدمون به خدا باشه و به رزاقیت خدا، فکر میکنم انشاءالله مشکلی پیدا نمی کنیم.
انشاءالله. خیلی متشکرم خانم صادق، سپاسگزارم از شما، امیدوارم که اتفاقات خوبی رقم بزنید و به هر صورت فرزندان یک به یک بدرخشند. ممنون که همراه ما بودین، درود بر شما.
سلامت باشید. سپاسگزارم از اینکه در خدمت شما و شنوندگان محترم.
درود، سپاسگزارم از شما. عصرتون بخیر، خداحافظ.
خواهش می‌کنم، خداحافظ.
شهر فرنگ بود توی تهران، شهر از همه رنگ بود توی تهران.
بشکن بشکن بشکن، من نمیشکنم بشکن، اینجا تهرون بره.
از لاله‌زار بگیر تا خیابون سیتی،
اینجا تهرونه، خیابون لاله‌زار،
از پامنار گرفته تا بازار و سنگلج،
من اونجا رو خیلی دوست دارم، سعدی، فردوسی، مخبر دوله، منوچهری.
گوش کن تا تهران داره با شما حرف میزنه.
من تهرونم و میخوام، چنارستونم و میخوام، کلید خونم و میخوام، بیچشم رونم و میخوام.
دیگه از بساط شهر فرنگی ها خبری نیست؟ چرا هست؟ اینجا در تهران من هنوزم شهر فرنگه، از همه رنگه.
شهر فرنگ خوب تماشا کن، از همه رنگ خوب تماشا کن.
فرهنگی، هنری، اجتماعی، اخلاق ورزشی، داغ‌های مجازی و ترس. تهران من تهران شماست، تهران همه ایرانه. شنبه تا چهارشنبه تهران من.
خیلی متشکرم از همراهیتون با تهران من رادیو تهران. امروز روز ملی جمعیته، از شما پرسیدیم که سفر دست جمعی کی رفتید، چجوری بوده، یه توضیح برای ما بدید و خلاصه از خاطره هاش بگید. یه گفتگوی کردم چند دقیقه پیش با یه خانومی که 9 تا فرزند داشتم، متولد سال 1664 بودم. من لال شدم. عرضم به خدمتتون که نه من تاییدش میکنم نه تکذیبش، میدونین؟ یعنی اصلا بنده شخصا توی این حوزه که فعالیت نمیکنم که بخوام در خصوص فرزند و فرزند آوری بخوام نظر خاصی بدم، چون واکنش های عجیب غریبی گرفتیم از طریق پیام ها. میخوام اینو بگم که به هر حال این یه مدل سبک زندگی بود که برای خود منم خیلی عجیب و غریب و از نظر من شخص نشدنی بود با این وضعیت اقتصادی و خلاصه مالی و اینا، ولی خب به هر حال گفتیم که اینجوری هم هست، یعنی این مدل آدم ها هم هستن، یه سری هم هستن گفتم توی هزینه یه دونه بچه‌شون هم موندن و زندگی براشون سخته، یا به قول یه سری از دوستان تو کانکس حتی دارن زندگی میکنن با حتی یه فرزند، و اینم در نظر خواهیم گرفت. یعنی هممون میدونیم که وضعیت اقتصادی و معیشتی به چه صورت هست، اما به هر حال اینم یه تصویریه دیگه. میگم حالا به نظر خیلی ها میتونه خیلی ماورای عجیب باشه، به نظر خیلی هم عادیه. به هر صورت اینو گفتم که شک و شبهه و شایبه برای خیلی از شنونده‌ها پیش نیاد. ممنونم از همراهیتون. الان قراره چی بریم بشنویم دوستان تایگون؟ بریم و بیایم ببینیم چه خبره. بفهم
همیشه سعی میکنیم من و برادرهام همزمان بریم خونه پدر مادر، پدر مادر رو خوشحال بکنیم، و اون شلوغی بچه ها و سر صدا باعث میشه که پدر مادر هم خونهشون رنگ و بوی خوبی بگیره و سرحال بشن، و وقتی که برمیگردیم دیگه حسابی باتریشون شارژ شده باشه برای روزهای بعد.
آجا ما خواستیم بریم خدمت یکی از دوستان، گفتش خسته شده بود، گفت تشریف نمیاریم بیرون. گفتم بله بذاریم میریم دیگه.
معمولا وقتی که بچه ها میرن خونه پدر مادر، اول پدر مادر از اومدنشون خوشحال میشن، وقتی هم که میخوان برن از رفتنشون دیگه خوشحال میشن، چون خسته میشن از رفتنشون خوشحال میشن، استقبال میکنن.
بله
بله. از شما در خصوص دست جمعی و جمعیتی پرسیدیم، اون سفرهایی که رفتین و اون جاهایی که رفتین، قرار شد پاسخ بدید. تلفن داریم، پیام هم داریم، پیام بخونم یه دونه بعد بریم تلفن‌ها رو بشنویم. علی ویسلوی عزیز گفته ما اکثرا هر هفته یا دو هفته در میون هم باشیم و انقدر با هم نداریم که تغذیه‌مون یا املت یا اولویه است یا بندری یا از این قصه شلوغش نمی‌کنیم، چون توانایی مالیش هم البته نداریم. آقای بیاتلوی عزیز، ایشالا با هم همسفر بشیم، قربونت برم. خیلی متشکرم از پیام شما.
ما سه نفر خانوادمون، منم و خانومم و یه دختر خوشگل 5 سال، خراب نمیشیم رو سر صابخونه ها، آبار میشیم، یعنی میریم دیگه با بیل و کلنگ بیرونمون کنن. بعد دست جمعی هم با فک و فامیل زیاد این بر اون بر رفتیم، ولی گردیم زیاد همسفر پیدا نمی کنیم. در این نهایتا 7-8 نفر بشیم برای گشت و گذار و تفریح و مسافرت.
بعد تو بیابون میری عقرب میشه نمیزن عزیزم؟
نه دیگه، وقتی که این کاره باشی، همیشه کاره تو بیابون باشه، بلدی کجا بری که عقرب نزند دیگه.
یعنی عقرب جای خاصه؟
عقرب جای خاصه. آره الان یه دونه شما تو استودیوتون دارید.
بیا برا بیا خیلی دلات بکر
با همه عشق منی خدا حافظ
خدا حافظ
متشکرم از شما انرژی خوبتون یاسر کتایان عزیز که در کابین بسیار زحمت میکشه تا پیام‌های صوتی شما رو به گوش همه برسونه کماکان با ما باشید با ادامه تهران من
آقای فرهاد مقدم دشمن شیرین تر از جان بچه من دو تا بچه دارم هر دوشون ازدواج کردم خدا رو شکر در حال حاضر بچه ندارم متشکرم از برنامه خوبتون
بچه‌هاتون چند ساله هستن
30 ساله 27 ساله
شیطون هست
آره عجیب
خب کجا تشریف را دیگه صاحب خونه فرار کنه بگه جان هرکی دوست داریم بریم بیرون های خونه بعد
نه خدا را شکر خودشون خونه دارم ولی من مستاجرم ما دیگه دو نفریم دیگه
چی رو؟
نداریم دیگه خونه خریدن دیگه رویا شده
بله ایشالله که الان از چیز مثبت صحبت کنیم دیگه
بله بله مثبت فکر کنیم که مثبت هم پیش بیاد برام
آدقا من به خود الان بسرزه بسرم خوردم
آیا سر دودوک نواز
نه خدا حافظ
قربونه در فنای خدا
سفر دست جمعی و بیرون رفتن دست جمعی تا اونجایش خوبه که همه با هم هم نظرن یعنی وای از اون لحظه‌ای که نظرات متفاوت میشه و آدما هر کدوم میخوان یه جورایی سنگ خودشونو به سینه بزنن و حرف خودشونو به کرسی بشونن اونجا تازه به نظر خیلی ها که اهل سفر هستن سفر معنا پیدا میکنه یعنی اونجا اگر شما تونستید که با هم سفرتون کنار بیاید میشه گفتش که یه جمع خوبید برای سفر رفتن چون خیلی ها یعنی این به صورت مستند هست هم تصاویرش هم به صورت حالا شنیداری و گفتاری که مثلا از 4 روز سفر 3 روزش باقی مونده چرا؟ چون توی مسیر دوستان سازگاری با هم نداشت از همون ابتدای امر و این سفر نیمه کار مونده اگه به اتمام رسوندین و اون ناسازگاری ها و بدخلقی ها و منم ها و اون به قول یار گفتن تشدد آرا رو تحمل کردین دفعه بعدم با هم خواهید رفت چجوری خواهید رفت این که برمیگردید و حلش میکنید و میرید ولی اگر به انتها نرسید و نتیجه نداد نرید سفر چون هم دارید هزینه میکنید وقتتون رو میذارید و قرار برای خودتون یک خاطره خوب رقم بزنید چه بهتر که با آدم هایی برید که انرژیشون با شما یکسان یعنی به زور فامیلی و ارتباط خانوادگی و غیره نباشه اما پرسه خواهیم زد در دنیای فرهنگ و هنر با اجرای همکارم غزل نهانی
سلام وقت شما به خیر همراه هم سری بزنیم به دنیای فرهنگ و هنر اول از همه بریم سراغ سینما و ببینیم وضعیت فیلم‌هایی که اکران شده به چه نحو هست از 2 روز قبل فیلم کمدی یقه سفیدها هم به انبوه فیلم‌های کمدی سینما اضافه شده و به این ترتیب از ابتدای امسال 11 فیلم جدید در سینما اکران شدند 5 فیلم هم از سال گذشته هنوز اکرانشون ادامه داره و البته که دیگه فکر میکنم به روزهای انتهایی اکران دارن نزدیک میشن. مجموع مخاطبان این فیلم ها در سال جدید حدود 3 میلیون نفر بوده که بیشترین آمار مخاطب کماکان متعلق به فیلم فسیله، کمدی که بیش از 100 میلیارد تومان در سینمای ایران فروش داشته و فکر میکنم الان دیگه رقم فروشش به 136 میلیارد تومان هم رسیده باشه. اما در عین اینکه فیلم فسیل کماکان رکورددار مخاطب در سینماست، دومین فیلم سکام حبسه به کارگردانی سامان سالور که حدود 10 میلیارد تا به الان فروش داشته. سومین فیلم سینمایی غریب بود کار محمد حسین لطیفی که حدود 9 میلیارد فروش داشت و البته همین الان هم اکران آنلاینش شروع شده. بعد از اون عروس خیابان فرشته به کارگردانی مهدی خسروی و بعد هم جنگ جهانی سوم به کارگردانی هومن سید. از روز چهارشنبه سوم خرداد فیلم سینمایی پروا به کارگردانی مهران مهدویان در گروه سینمایی هنر و تجربه اکران میشه. فیلم پروا یک مسئله اجتماعی رو مد نظر قرار داده. داستان یک مرد 30 ساله است که شغل مناسبی هم نداره اما تلاش میکنه که زندگی خودش رو تغییر بده. توی این فیلم زنده‌یاد حسام محمودی، مهتاب ثروتی، آسیه سلطانی و بازیگران دیگری حضور دارن. شما از روز چهارشنبه میتونید بیننده این فیلم باشید. اما اگر که به دنیای مستند علاقمند هستید، مستندهای 16 دوره جشنواره سینما حقیقت در سالن مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی به نمایش در میاد و دور تازه نمایش این مستندها شروع شده که البته دیدن این مستندها هم آزاد و رایگان هست. قراره که به تازگی 3 مستند به نمایش در بیاد. یکی مستند آت اوغلان به کارگردانی هادی شریعتی، عزیز ساخته مهدیه سادات جعفری و پیله ابریشم ساخته محسن آقایی. این 3 مستند روز دوشنبه اول خرداد در مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی به نمایش در میاد. ساعت پخش این مستندها هم ساعت 16 است. متاسفانه دیروز خبردار شدیم رضا حداد کارگردان تئاتر صبح روز گذشته یعنی 29 اردیبهشت دار فانی رو وداع گفت. رضا حداد متولد سال 1348 بود، دانش آموخته کارگردانی تئاتر از دانشکده هنر و معماری و نمایش های مثل مکاشفه در باب یک مهمانی خاموش، آمدیم نبودید رفتیم و کابوس های خنددار برای شب چند تایی هم برای روز از جمله آثاری بود که او کارگردانی کرده بود. هنوز در مورد مراسم تشییع و خاکسپاری رضا حداد اطلاعاتی در دست ما نیست اما به خانواده محترمش تسلیت میگیم و روحش شاد باشه. و اما نمایشگاه بین المللی کتاب تهران هم دیگه روزهای انتهایش رو داره سپری میکنه. نمایشگاهی که فروش کتاب در بخش حضوری و مجازیش از 281 میلیارد تومان عبور کرده و این یک رقم تازه در فروش کتابهایی هست که حالا خیلی از افراد به صورت حضوری این کتاب ها رو تهیه کردن، خیلی ها هم به صورت مجازی. کماکان پر بازدید کننده ترین بخش نمایشگاه بخش کودک و نوجوانه که خیلی با استقبال مواجه شده و طبیعتاً روزهای تعطیل و روزهای انتهای هفته خانواده های بیشتری هم فرصت کردند و به نمایشگاه کتاب تهران سری زدند. طبق تقویم نمایشگاه امروز آخرین روز نمایشگاه بین المللی کتاب هست، البته که بخش مجازی تا چند روز آینده ادامه داره. خیلی ممنونم که امروز در این لحظه همراه ما بودید.
متشکرم از همراهیتون با تهران. من رادیو تهران در روز ملی جمعیت در خصوص جمع خانواده اتفاقای قشنگش گفتیم، از سفرهای دستی جمعی هم بریده بریده صحبت کردیم. سفر کردن وقت خوبه که تمام هدفمون رفتن و رسیدن به شهر مقصد نباشه، یه تجربه همزیستی کنار عزیزایی که با شرایط جدید قراره تجربه های جدید رو رقم بزنن، یعنی تغییر فضا و ایجاد حال و هوای خوب کنار کسایی که دوستشون داریم. براتون از خدا همسفرهای خوب و خوش اخلاق در طول سفر زندگی آرزو میکنم. دل من و تهران من تا فردا براتون تنگ میشه.
صدای شهر.
بر اساس آمار حدود 10% از حوادث رانندگی به علت عدم رانندگی بین خطوط
ترافیک.
چند تا از معابری که ترافیک سنگین دارن: بزرگراه شهید چمران به سمت جنوب از بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی تا خیابان ملا صدرا، به سمت غرب بزرگراه جلال آل احمد از بزرگراه کردستان تا بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری، به سمت جنوب خیابان تیموری از بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری تا میدان تیموری، بولوار اکبری به سمت شمال از خیابان آزادی تا بولوار صالحی، به سمت جنوب بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری از بزرگراه آیت الله حکیم تا محدوده شهرک آپادانا و خیابان مسیل باختر، به سمت جنوب از بزرگراه شهید صیاد شیرازی تا خیابان نوروزی فرد.
آقای بودوشا سلام، خدا قوت.
سلام قربان.
خوبی؟
سلامت
باشی. آقا همچنان می‌بینیم موتورسیکلت‌ها خط ویژه شما رو میان.
میان.
بیان؟
بله.
نباید بیان؟
نه، باید و باید، تو این کشور زیاده. خوب انجام بشه.
نمیشه.
اگه بشه که خوب میشه.
آقا طرح تجدید برخورد با موتورسیکلت سواران متقلب یه چند وقت داره اجرا میشه به شدت. کفی و نمیدونم موتوریار پلیس و اینا دیدی؟ دیدی تو مسیر؟
نه نبوده.
اصلا تو مسیر خط شما نبوده؟
اصلا نیست.
تعریف بذارم مثلا این موتور رو بگیرم آقا کجا میری؟
نه تو خط ما اصلا انجام، تو خط ما فقط هواپیما نمیشینه. ببین همه چی هست. خب
اونم جا نیست اگه نمی اومد چی هست. یعنی برخوردی نمیشه با موتور سوارا؟
اصلا به هیچ عنوان. حالا افسر خودش راه میده، ماشینم بیاد تو خط ما سواری.
حالا ساعتایی که حالا اوج ترافیک،
اوج ترافیک باید خط ما روان باشه، مردمی که از وسیله نقلیه عمومی استفاده میکنن سریع برن بیان. یه موقعی که شلوغ افسر بیاد سواری یا راه بده راه منو ببنده به چه فایده ای داره؟
حالا اگه موتور سوارا رو کفی بذارن بگیرن ببرن پارکینگ و منتقل کنن،
مثل خطوط بیارتی چجور جلوگیری میکنن؟ اینجا هم همون کارو میکنن. اصلا لازم نیست مال مردمو بگیرن که طرف با اون موتور داره زندگیشو میچرخونه. نمیگیم بگیری آقا، راه ندید تو خط ویژه.
اصلا راه ندن،
راه ندن
خدا بتاکه. آره برخورد کنن،
نمیخواد بگیرن. آقا مال مردمو برای چی بگیری؟ راه ندید تو خط ویژه. چطور خطوط بیارتی رو کنترل میکنی؟
خطای اتوبوس هم همین کارو بکنن.
خطوط ما همین کارو بکن.
خیلی ممنونم ازت.
سلامت باشی.
هشتاد و هشت، هشتاد و دو، سه، صفر، یک. شما هم نظر بدین.
ببینید موتورها هیچ خلافی نیست که انجام ندن، یعنی همه کار هر چی که شما فکرتون باشه انجام میدن، از ورود ممنوع آمدن تو خیابونه معمولی تا ورود ممنوع تو اتوبانها، توی رمپ‌ها و دور برگردن‌ها ورود ممنوع آمدن، چراغای زنون پشت سر ماشین‌های دیگه زدن، توی خط ویژه که اصلا ایست عادیه هیچی، و همه‌شون هم جدیداً می‌ندازن منطقه سمت راست سمت چپ را حالا یا اتوبان یا خیابون در سوی بوق، و یک ایجاد استرس و آلودگی صوتی می‌کنن که راه براشون باز بشه و برن. جدیداً هم که عرض روزتون شود که حالا میگن که میخوان باشون مقابله کنن، آخه مقابله به درد نمیخوره. میدونید ولش بکنن دوباره این اتفاقات شروع میشه. باید یه فکری بکنن، یا این جلوگیری از خلاف اینها همیشگی باشه که اینها رو بتونن جمع و جور بکنن، یا یه فکر دیگه بکنن که طرف ببینه این خلافش هزینه سنگینی داره و براش لحاظ اقتصادی نمی‌صرفه که بخواد خلاف بکنه.
درود بر شما، سپاسگزارم از تماستون شهروند محترم مسئولیت پذیر که